أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم. بحثی که در این شب ها پیشکش محضر عزیزان میشه، بحث پیرامون قابلیت دریافت فیض هدایت خاصه قرآن هست. عرض کردیم این فیض همیشه در عالم لاینقطع در حال افاضه است. فیوضات الهی هر لحظه به بندگان خدا میرسه و افاضه میشه، اما نکته مهمی که محمل بحث های ما در این شب ها هست این نکته هست که چه کسانی قابلیت گرفتن این فیض رو دارن. فیض که زیاده، هر لحظه هم داره افاضه میشه، اما کجاست اون بنده ای که برای گرفتن این فیوضات قابلیت و استعداد داره؟ قرآن در ابتدای سوره مبارکه بقره میفرماید قرآن برنامه جامع سعادت بشر هست و در اینم شکی نیست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه. در این که قرآن کتاب هدایت و برنامه جامع سعادت بشر شکی نیست، لا ریب فیه، اما هر کسی برای گرفتن این فیض اهلیت نداره. این فیض نصیب کیا میشه؟ هدل للمتقین. این هدایت خاصه نصیب متقینی میشود که ظرف وجودشون چنان طهارتی پیدا کرده که میتونه ظرف قرآن بشه، ظرف دریافت هدایت خاصه بشه. خب این متقینی که خدا بهشون توفیق داده، استعداد و قابلیت داده و میتونن هدایت قرآن رو دریافت بکنن، چه ویژگی هایی دارن؟ ما هم به اینها شبیه بشیم، ما هم به اینها ملحق بشیم تا بتونیم این فیض رو دریافت بکنیم که فرمود من تشبه به قوم فهو منهم. هر کس شبیه قوم و طائفه‌ای بشه انگار که از هموناست. ما اگر شبیه اهل تقوا بشویم و به صف متقین ملحق بشیم و بپیوندیم، قهرن ما هم برای گرفتن فیض هدایت خاصه قرآن اهلیت پیدا میکنیم. عرض کردیم اولین صفت ایمان به غیب است. الذین یؤمنون بالغیب، یعنی متقین باورمندن. دومین صفت فرمود و یقیمون الصلاح، اهل تقوا اقامه کننده نمازن. که ما دیشب هم عرض کردیم نماز خوندن با نماز اقامه کردن تفاوت داره. ما نماز خون زیاد سراغ داریم، خیلیا نماز میخونن کنارش ظلم میکنن، خیلیا نماز میخونن کنارش گناه میکنن، خیلیا نماز میخونن کنارش دروغ میگن، غیبت میکنن. عرض کردیم کسانی که اهل معنا بودن میفرمودن اگر مسلی میخواد بفهمه که نمازش قبول بوده یا نه، به حال بعد نمازش توجه بکنه. اگه حال نمازش حال خوشی بوده، قهرن بعد از نماز بیمیل به گناه میشه، بیرغبت به گناه میشه. چرا؟ چون ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز اقامه کردن یعنی حضور نماز در همه آنات و لحظات زندگی، یعنی تأثیر گرفتن همه شؤون زندگی از ذکر الله و نماز که فرمود و یقیمون الصلاح. اما محور بحث امشب ما این عبارت نورانی قرآن مجید هست که فرمود و مما رزقناهم ينفقون. یکی دیگر از صفات مهم اهل تقوا اینه که از اون چه که خدا بهشون روزی کرده اینها انفاق میکنن. حالا یه وقتی کسی از جانب خدا علم دریافت کرده، خداوند علم و روزی او قرار داده، از علمش افرادی که نیازمند به علم هستن و بهرمند میکنه. یه وقت خدا به یه کسی آبرو روزی کرده، از آبروش مایه میذاره برای حل و رفع مشکلات مردم و گرفتاری های مردم رو به این واسطه حل میکنه. یه وقت خدا به یه کسی مال روزی کرده، خدا مال زیاد رو به هر کسی مرحمت نمیکنه. اهل تقوا کسانی هستند که از آنچه که خدا روزیشون فرموده انفاق میکنن. خیلی از مفسرین اینجا میفرماین از سیاق این تیکه میشه فهمید که مراد از رزق در اینجا رزق مالیه، پول، امکانات دنیاییه، چون رزق معنای جامعی داره. ما یه وقتایی رو منبرا وقتی از رزق صحبت میکنیم، بعضی از مستمعین فقط ذهنشون میره سمت پول، میگه ها ایشون که میگه رزق حتما مرادش اینه، اون پولی که هر ماه تو حساب ما واریز میشه منظور این آقاست، در حالی که رزق معنای جامعه تری داره. باور بفرمایید عزیزان، بعضیا تو کل عمرشون یه بارم روزیشون نمیشه که با این زبونشون بگن صلی الله علیه یا ابا عبدالله. بعضیا در همه مدت عمر یه بارم روزیشون نمیشه که صورتشون رو ذریح نورانی آقا علی ابن مسرزا صلوات الله علیه بذارن. باور بفرمایید همسر خوب از مصادیق رزقه. رفیق خوب از مصادیق رزقه. جوانای عزیزی که دارید این برنامه رو میبینید، رفیق خیلی میتونه در زندگی انسان تعیین کننده و سرنوشت ساز باشه. چقدر این شعر قشنگه، چقدر حکیمانه است. با بدان منشین که صحبت بد، هر چه پاکی تو را پلید کند. آفتاب به این بزرگی را لکه ابر ناپدید کند. قرآن میگه اینایی که به خودشون ظلم کردن، قیامت هر دوتا دستشون رو به دهان میگزن و دوتا ناله میزنن، دوتا گله از خودشون میکنن. یکی از اون ناله ها اینه، میگن یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ای کاش با فلانی رفیق نمیشدیم، چون لقد ازلنی عن الذکر بعد از جاءنی. از زمانی که ما با این بنده خدا رفیق شدیم، پامون از هیئت بریده شد، نمازامون تعطیل شد، حال خوش قدیممون رو از دست دادیم و از یاد خدا غافل شدیم. بعضی رفاقت ها این ضرره، اما بعضی از رفاقت ها هم این سوده. بعضی ها بودن آدم های خوبی نبودن، اما به پست خوبان خوردن، چون با خوبان نشست و برخاست کردن، چون با خوبان رفاقت کردن، خوب شدن. یه تعبیری داره مولای ما حضرت امام صادق روحی فدا، میفرماید مثل رفیق خوب مثل آدم عطر فروشه. شما اگه یه رفیق عطر فروش داشته باشی، شاید از عطرش چیزی به تو نده، اما همین که 10 دقیقه میری در دکونش میشینی، تو هم بوی عطر میگیری. باش مصافحه که میکنی، شما هم معطر میشی. رفیق خوب اینجوریه. شما این نسیمو دیدی؟ یه وقتایی نسیم از کنار زباله‌دان رد میشه، همین که از کنارش رد میشه بوی تعفن میگیره. اما یه وقتایی همین نسیم از کنار یه بوستانی رد میشه، از کنار یه گلزاری رد میشه، همین که از کنار گلها عبور میکند معطر میشود. نگو حالا ما با فلانی هم نشستیم، آدم بدیه، چه دخلی به ما داره؟ چرا عزیز من، همون یه 10 دقیقه باش میشینی، بدی او به تو اصابت میکنه. من این حرفو از خیلی از جوونا شنیدن، میگم مثلا ما رفیق گرمو به گلستون داریم، رفیق امام حسینی هم داریم. نه این حرف غلطه. شما تو زیارت عاشورا میگه حسین جان انی سلم لمن سالمکم، من با کسایی را میرم که بوی تو رو میدن، تو رو دوست دارن، از یاران شما هستن، از مریدان شما هستن. و هر بل لمن هارابکم، هر کی با تو مشکل داره منم باش مشکل دارم. رفیق خوب از مصادیق رزق. فرزند صالح از مصادیق رزق. یه وقت یه بچه اینقدر بد میشه آبروی کل طایفه رو میبره، یه وقت هم یه جوانی در یه فامیلی به شهادت میرسه، یه رتبه خوبی تو کنکور میاره، یه افتخار علمی کسب میکنه، همه اون فامیل سرفراز میشن، سربلند میشن، به وجود این جوان افتخار میکنن. خدا رحمت کنه استاد ما مرحوم آیت الله مجتهدی رو، میفهمونن اگر بگن ایشون پسر آقای فلانی، به درد نمیخوره، گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل. اما اگر بگن ایشون پدر آقای فلانی یا خانم فلانی، قیمت داره، این ارزشمنده. یکی از مصادیق رزق رفیق خوبه، همسر خوبه، خانواده خوبه، شغل خوبه، اینا همه مصداق رزقه. اما در اینجا که قرآن میفرماید و مما رزقناهم ينفقون، برخی از آیین مفسرین فرمودن اتفاقا در اینجا مراد از رزق، رزق دنیاییه، امکانات دنیایی، پوله. خدا بهت پول داده عزیز دل من، شکرانه بازوی توانا به گرفتن دست ناتوان است، اونم تو این شرایط. آقایی که صاحب ملکی، چندین مغازه زیر دستته، حالا یه چند ماه اجاره مغازه ها رو نگی، چطور میشه؟ بابا این ویروس منحوس اومده، کسب و کارا رو خیلی ها رو تعطیل کرده، خیلی از درآمدها صفر شده، رحم بکن. عزیزی که احساس میکنی الان توی شغلی هستی که مردم بیشتر از قبل به خاطر این بلیه بهت احتیاج دارن، وقتی مشتری بهت مراجعه میکنه، عوض این که قره بشی بخوای سوء استفاده بکنی، خدایی نکرده مردم رو تلکه بکنی، رحم به مردم بکن. و من ما رزقناهم ينفقون، میدونی قرآن میخواد با این عبارت چی بگه؟ من خیلی سادش بکنم. قرآن به تعبیر حکیم متعله و مفسر بزرگوار حضرت آیت الله جوادی آملی سلمه الله، میخواد با این عبارت به همه ما بفهمونه آقا بدانید متقین کنار مشکل مردم بیخیال نیستن. آیت الله جوادی آملی میفهمودن ما در شریعت نیر اسلام دو چیز نداریم، اینو خوب گوش بکنید، یکی به تو چه، یکی به من چه. نمیشه آدم تو مکتب اهل بیت تربیت شده باشه، تو کلاس با صفای اهل بیت رشد کرده باشه، بعد کنار مشکل مردم منفعل باشه، بی خیال باشه، به من چه و به تو چه بگه. عزیز دل من، تو این شرایط اقتصادی بد، چه که برادرت داره پشت باجه بال میزنه، نگو به من چه. زندگی خواهرت در اثر فقر شوهر خواهرت داره از هم میپاشه، تو هم متمولی، میتونی مشکلشون رو حل بکنی. نگو به من چه، به من چه نداریم، به تو چه نداریم. مرحوم شیخ بهایی زاد الله بهاءه الشریف که به گردن تمام ما شیعیان ایرانی ایشون حق بزرگی داره، چون در زمان صفویه ایشون آمد ایران، از زور و پول و قدرت و نفوذ صفویه استفاده کرد و مکتب تشیع رو در ایران گسترش داد. خیلی انسان خدومی بوده، همه ما بی برو برگرد بهش بدهکاریم. ایشون تو اون شعر معروفشون خیلی قشنگ به یکی یک مستحبات و اعمال خیر اشاره میکنن تا در بیت آخر یه حرف مهمی بزنن: همه روزه روزه بودن، همه شب نماز کردن، همه سال حج نمودن، سفر حجاز کردن، شب جمعه ها نخفتن، به خدای راز گفتن، ز وجود بی نیازش طلب نیاز کردن، به مساجد و معابر همه اعتکاف جستن، ز ملاهی و مناهی همه احتراز کردن، ز مدینه تا به کعبه سر و پا برهنه رفتن، دو لب از برای لبیک به وظیفه باز کردن. همه رو میگه تا این بیت آخر رو بگه: به خدا که هیچ یک را ثمر اونقدر نباشد که به روی ناامیدی در بسته باز کردن. من برای چندمین بار تأکید میکنم روی این کلید واژه: تو این شرایط حساس به جهت شیوع این بلیه بیشتر هوای همدیگر داشته باشیم. من از همینجا حسن استفاده میکنم، عرض اخلاص و ادب میکنم خدمت تمام گروه های جهادی، خدمت تمام خیریه هایی که مردم به طور خودجوش ادارش میکنن، از گلوی خودشون میزنن، از اعتباراتشون استفاده میکنن، پولشون رو تو میدون میارن تا چهار تا گره باز بشه، تا چهار تا دل شاد بشه، تا افرادی که نیازمندن، تا افرادی که محتاجن شرمنده زن و بچه نباشن. بچه بسیجیا، گروه های جهادی، خیریه ها، دستتون رو میبوسیم. شما امروز دارید یه بخش بزرگی از بار فقر جامعه رو به دوش میکشید و مشکل مردم رو حل میکنید. من بعید میدونم در بین مستحبات عملی هم وزن انفاق وجود داشته باشه. انفاق خیلی قیمتیه. پیغمبر فرمود به من ایمان نیاورده، اصلا منو نشناخته، از من نیست اونی که شب سیر میخوابه. و حال اینکه کنار گوشش شیعه آقا امیرالمومنین سر گرسنه رو زمین میذاره. عزیز من، اینی که سفره افطار سحرش خالیه، اینم یا زهرا میگه ها، اینم یا علی میگه ها، اینم محب اهل بیته، بعد کنار گوش توه، تو نمیبینیش؟ فقط اول مهر بچه من باید با کیف و کفش نو بره مدرسه و ذوق بکنه؟ فقط شب عید مسافرت و آجیل و لباس نو شب عید بچه من باید برا باشه؟ بچه اون بنده خدایی که گرفتار و هشتش به نوش بده کار آدم نیست؟ دل نداره؟ ما وظیفه داریم. امام صادق فرمود، خیلی ادعا میکنن ما شیعه امام صادقی، خب متاسفانه 200 گفته را نیم کردار نیست، حرف که زیاد زده میشه، ادعا که زیاد میشه. حضرت فرمودن ما با ادعاتون کار نداریم، ادعای بدون عمل مثل اسکناس بدون نخ، هر چه قدم رخ زیبا و جذاب و فریبنده ای داشته باشه اعتباری نداره، شما یه گونیش هم ببری بازار به مفت ازت نمیخرن. فرمود ما با ادعاهاتون کار نداریم. امتحنو شیعتنا عند ثلاث، از شیعه ما سه تا امتحان بگیرید تا معلوم بشه این ادعاهاش پشتوانه داره یا نداره، معلوم بشه این ادعاها رو تو میدان عمل هم به منصه ظهور میرساند، فقط حرف میزنه و شعار میده. اولین موقف فرمود عند مواقیت الصلاه کیف محافظتهم علیها. ببینید، اینی که میگه من شیعه امام صادقم، وقتی داخل در وقت شرعی میشه به کار میگه الان وقت نمازه یا نه؟ خدایی نکرده به نماز میگه من کار دارم بعدن خدمتتون میرسم. موقف دوم و الا اسرارنا کیف حفظهم لها عند عدونا. ببین، اینی که میگه من شیعه امام صادقم اهتمامی به نشر معارف ما داره. الان شبکه‌های اجتماعی فراوانه، عصر ارتباطاته، مثل سابق نیست. از این ظرفیت‌های شبکه‌های اجتماعی و این ارتباطات جدید استفاده می‌کنه برای نشر فضائل اهل بیت یا نه؟ سوم فرمود و الا اموالهم کیف مواساتهم لاخوانهم فیها. ببینی که میگه من شیعه امام صادقم در کنار مشکل مردم بیخیال منفعله یا نه؟ اهل مواسات مالی با افراد گرفتار دور بر خودش هست. شیعه امام صادق بیخیال نیست. شیعه امام صادق به من چه و به تو چه نمیگه. شیعه امام صادق نمیتونه این همه فقر و نارسایی و گرفتاری رو ببینه و بیخیال بشینه و کاری انجام نده. من چند وقت پیش رفتم در جنوب تهران در یکی از این گروه های جهادی که توسط آقایون طلاب اداره میشه و به نحو بسیار زیبایی خدمات رسانی میشه، کیف کردم. اونجا بهشون گفتم آدم وقتی با شماها مواجه میشه خجالت زده میشه، شرمنده میشه. این ویروس کرونا آمد، خیلی کسب و کارا تعطیل شد، خیلی از درآمدا صفر شد، گرفتاری خیلی یا دو برابر شد. ما چه کردیم کنار همه مشکل؟ اگه قیامت متعرض ما بشن بگن شما چه کار کردی، چیزی برای پاسخ دادن داریم یا نداریم؟ ببینید عزیزان، اگر خدا خاطر یه بنده ای رو بخواد، اگر خدا یه بنده ای رو دوست داشته باشه، یکی از توفیقاتی که روزیش میکنه توفیق گره گشاییه. خدا رحمت کند مرحوم اسد علی آقای میرهادی رو، خلف صالح پیر مناجاتیان تهران، مرحوم آقای حاج شیخ محمد حسین زاهد رضوان الله تعالی علیه ما. یه وقته ایشون در حین مناجات خوندنش به مناسبت یه بیت رو میخوند: صدها فرشته بوسه بران دست میزند که از کار خلق یک گره بسته وا کنند. خیال میکنی این توفیق خدا به هر دستی میده؟ جابر جعفی میگه امام باقر که صدقه میداد دست خودشو میبوسید میکشید رو این چشماش، میفرمود هر دستی که صدقه بده انگار با دست خدا تماس گرفته و مصافحه کرده. جابر این دست بوسیدن نداره؟ خیال میکنی هر مالی لیاقت رو پیدا میکنه که در راه خدا هزینه بشه؟ خیلی پولا باید خرج گناه بشه، خرج عیاشی بشه، اما بعضی از پولا میشه ارزاق، شب عید میره تو خونه چهار تا بیچاره. بعضی پولا میشه پلو و قیمه مجلس امام حسین. بعضی از پولها میشه جهیزیه برای دخترای دم بخت بی بضاعتی که پدر مادرشون شرمندن نمیتونن یه جهاز مناسب بهشون بدن. خدا به هر دست این توفیقو نمیده، به هر مالی لیاقتو نمیده که در راه او هزینه بشه. اگه خدا دوستت داشته باشه این توفیقو بهت میده. و عزیزان، خدا بدهکار احدی نمیماند، تو نیکی میکنو در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. شب اول قب شب سختیه. انشالله عزیز برادرمون جناب آج محمد آقای طاهری عزیزمون این شبها براتون دعای ابو حمزه رو میخونن، شما با دم گرم ایشون گریه میکنید. تو دعای ابو حمزه امام سجاد زار زار گریه میکنه: ابکیل ظلمت قبری، ابکیل زیغ لحدی. در دعای ابو حمزه امام سجاد میگه: خدای من برای اون شب اول قبر، برای اون تاریکیه، برای اون تنهایی گریه میکنم. حضرت زهرا که خودش همه کاره قیامته برای اون شب گریه کرده. امام صادق فرمود در اون شب یه چهره نورانی وارد میشه به قبر بعضی از مؤمنین. تاریکی شب اول قبر میره، ترس شب اول قبر میره، مؤمن ذوق میکنه، میگه من انت رحمک الله، خدا خیرت بده، تو کی هستی که در این لحظه ای که همه منو ول کردن رفتن تنهایی تاریکی به دادم رسیدی؟ میگه منو نمیشناسی؟ انا سرور الذی ادخلت فی قلب اخیک المؤمن، من همون شادی و سروری هستم که تو در دل افراد گرفتار وارد کردی. از الانم تا قیامت کنارتم، نمیذارم غصه بخوری. بعد من اونجا غصه میخورم، دست رو دست میزنم، میگم ای کاش بیشتر گره باز کرده بودم، ای کاش بیشتر به کار مردم رسیده بودم. عزیزان، اگر یه گدایی یه نیازمندی در یه خونه ای رو بزنه، زمانی خوشحال میشه که دختر کوچولوی اون خونه بیاد در روش باز کنه. اگه دختر کوچولوی بیاد در روش باز کنه، میگه من بارم و بستم. بعد میگه دختر جون برو به بابات بگو گدا اومده. بابام از بس خاطر دختر رو میخواد محال گدا رو رد کنه. شب سومیه که بنده خدمتگزارتونم، عرض کنیم سیدتی یا رقیه، امشب برو به بابا حسینت بگو یه مشت عاشق دل نیمه شب تو خونه هاشون دور از مجالس با دل شکسته جمع شدن، بگو بابا یه چیز دور سر من بگردون، به اینا صدقه بده. نبودی از همه کتک خوردم، یه جوری زد کم گفت مردم، به خاطر تو طاقت آوردم. بابا بابایی، دیدی وقتی از سفر میای پسرت میاد جلو میگه بابا سوغاتی چی آوردی؟ اما دختر کانونات فقط اول میذاره سرت خلوت بشه،
بعد هی میاد دورت میگرده، میگه بابایی دلم برات یه ذره شده بود بابا، میشینه روزانود برات حرف میزنه و زبون میریزه. روغن یه خانومم وقتی سر بابا رو بغل کرد گفت بابا حالا که اومدی بشنو، یتیم گیر آوردنم، با کعبه نی میزدنم، یه جای سالم بابا جون دیگه نمونده تو تلم، یتیم گیر آوردنم. به یاد تمام شهدای مدافع رب صدا تو بفرستمش، هر جا داری صدامو میشنوی بگو یا حسین.